سلام عرض می کنم خدمت تمام دوستانی که صدای منو می شنوند در میراث مکتوب. مشتاق دیدار همتونم و عرض ارادت می کنم. خیلی خیلی متشکرم از اینکه منو قابل دونستین که بخوام در این مورد در مناسبت روز اسناد ملی و میراث مکتوب حرف بزنم. به روز فردوسی هم داریم نزدیک میشیم و بنا به طبیعت کارهایی که من معمولا میکنم میشه به هر دوی این موضوع ها در واقع کنار هم پرداخت. اول باید بگیم از نقش مؤسسه میراث مکتوب در تحکیم ملیت ایرانی، در وحدت ملی، تقویت فرهنگ ایرانی و انجام این کار از بهترین راه. یعنی این خیلی مهمه که بدون غوغاسالاری و با تکیه بر متن که قدرت اصلی ماست و تکیه بر حقیقت که هم مزیت ماست و هم باید باشه، اگر نیست هم باید عوض بشه، به این شکل در واقع در این راه میراث مکتوب قدم برمیداره. از اونجایی که به من مربوط میشه، خب طبیعتاً قصد دارم درباره شاهنامه و ملت ایران صحبت بکنم و در ابتدا هم عرض بکنم که من پژوهشگر فقط به یه چیزی تعهد دارم و اونم حقیقته. وقتی که من یه چیزی رو بررسی میکنم، قرار نذاشتم که چیزی که به صلاح میدونم، یعنی معتقدم که به صلاح است، کشف بکنم، بلکه معتقدم که اون چه کشف میکنم به صلاح خواهد بود، چون صلاحی بالاتر از دانستن حقیقت نیست. یعنی دانستن حقیقت اصلی ترین چیزیه که ما باید هدفمون از پژوهش قرار بدیم. بنابراین من از این که حاصل کارم آب به آسیاب دشمن بریزم اصلا هیچ باکی ندارم. مجموع نوشته ها و کارهای من البته نشون میده که مثلا من با قومگرایان هیچ نقطه اشتراکی ندارم، ولی اگه چیزی پیدا بکنم که یه وقتی تایید بکنه یکی از ادعاهای اونها رو، باید بپذیرم که خب در این یه مورد حق با اونا بوده، اما باید نظر و روایت خودم رو اصلاح بکنم. و من سخت معتقدم که بهترین راه دفاع از ملیت ایران همینه که برای این ملیت مبنایی هرچه منطبق‌تر بر واقعیت تعریف بکنیم. و حالا واقعا بسیار خوشحالم که مجموع این چیزایی که در یافته های من در واقع پیدا میشه و مرتب میشه، عموما به نتایجی میرسه که بر فهم من از این تعریف معتدل و واقع‌گرا تا حد زیادی منطبقه و به گمونم میتونه خود اون حقیقت باعث ایجاد یک چنان تعریف وحدت بخشی از ملیت هم بشه. و من میخوام با بخشی شروع بکنم حالا حرفای اصلیمون، که به تاریخ شاهنامه در ابتدا دهه های اول بعد از سروده شدنش، بعدش هم به شکل در افق وسیع تر به دو قرن پس از سروده شدنش مربوط میشه. این هم از اون جاها بود که اصلا برای من مهم نبود که آب با آسیاب دشمن بریزم یا نه دیگه. اول اصلا به جد رفتم سراغ اثبات این که در واقع معلوم کردن این که تطبیق تئوری قواعد شفاهی اورال فرمولیک بر شاهنامه امکان پذیر هست یا نه. طرح کنندگان این نظر رو بارها و بارها نقد کردم، ولی ما رفتیم، البته اونا هم ماشاءالله از رو نمیرن دیگه، ولی خب ما رفتیم شروع کردیم همه چی رو از اول بررسی کردیم، شمردیم، آمار گرفتیم و معلوم شد که اصلا اولا کجای خود تئوری مسئله داره و بعد کجای انطباقش بر شاهنامه مسئله داره. معلوم شد که آقا جان این یک متن مکتوبه و با همون تئوری، با همون تئوری شفاهی هم این متن مکتوبه. یه چیزی که اصلا نه خود طرح کنندگان طرح نه منتقدانش بهش توجه کردن، مثلا اینه که یکی از سه تعریف شعر شفاهی اجتناب شاعر از ابیات موقوف المعانی. شاهنامه از تمام آثار مکتوب هم وزن خودش، مثنوی های هم وزن خودش در فارسی، ابیات موقوف المعانی بیشتر داره، که حالا خیلی از اونا بالاخره میدونیم که دیگه متن مکتوب بودن، شفاهی نبودن. همینطور صفت های فرمولی که قبلا هم اینو استاد خالقی یه بررسی کرده بودن و شمرده بودن که با ایلیاد و اودیسه اصلا قابل قیاس نیست. خودآگاهی تاریخی گوینده که حالا میلمن پری نه آلبرت لورد در این مورد حرف زده، رفتن گفتن آقا این تی اس الیوت و ازرا پاوند و اینا اشعارشون این قواعد فرمولی شما رو داره، گفتن اگر شاعر خودآگاهی تاریخی داشته باشه، دیگه حتی اگر شعرش از نظر زبانی انطباق داشته باشه با اورال فرمولیک تیوری، بر او نمیشه اطلاق کرد. خب خودآگاهی تاریخی شاعر شاهنامه که خیلی آشکاره و بارها هم میگه من نگرانم بمیرم و این کار تموم نشه، معلومه که بنابراین در حال اجرای چندین نسخه از اثرش نبوده. خلاصه مفصل رفتیم توی این بحث و معلوم شد که این شاهنامه‌ای که ما داریم در مجموع در واقع ویژگی های شعر شفاهی رو از سایر آثار مثنوی متقارب فارسی هم کمتر داره، یعنی اونا بیشتر شفاهی بهشون میخوره که باشن، چه در ژانر خود شاهنامه‌ای یعنی قصه هایی از این دست، قصه های حماسی، چه در ژانرهای دیگه. عرض کنم خدمتتون که ولی مسئله اینه که خود تئوری ایرادی داره که تکوین داستان و سرایش اثر رو خلط میکنه هم با انتقال و هم بعد انتقال در واقع اثر رو با اجرا خلط میکنه. اینم باز نه فقط خود طرح کنندگان بلکه منتقدان هم خیلی در واقع بهش توجه نکردن و همین خلط رو کردن. ما میتونیم بگیم که یه اثری مبنای شفاهی داره ولی این چیزی درباره خود متن نمیگه و درباره این که متن بعدن چطور منتقل شده نمیگه. برعکسش هم هست، ممکنه که یک متنی ما الان اثبات کردیم که شاهنامه اثری مکتوب بوده بر مبنای اثری مکتوب و از اشعار دیگه فرم خودش هم کمتر شبیه تئوری شفاهیه، ولی این درباره ناقلان متن شاهنامه به ما چیزی نمیگه و این بخش خیلی مورد توجه ناقدان قرار نگرفته، به خصوص کسایی که به فارسی نوشتن جز استاد امید سالار. البته ایشون هم باز بیشتر اینو توی اون جاهایی که به انگلیسی نوشتن بررسی کردن. اینجا البته ما خودمون یه مشکل لغت شفاهی هم داریم، حالا میگم الان. اینجا هم خلاصه تکلیف رو معلوم کردیم که این اجرا کنندگان شاهنامه هم بر متن مکتوب تکیه داشتن. جزئیات زیاد داره که سرتون رو باش درد نمیارم، ولی بسیاری از این حرفایی که در انگلیسی محققان مختلف در نقد و رد این بخش حرفای خانم دیویدسون که پیشگام این نظریه شفاهی طرح کردن و تو بعضی از چیزایی هم که فارسی نوشتن و به اینا مرتبط هم هست بازم دیده میشه، خیلی از این چیزایی که تو اینا ظاهر میشه هم نادرسته و حالا باز ما وارد خیلی جزئیاتش نمیشیم که چه کسی کجای حرفش نادرسته، ولی در کل بررسی من نشون داد که این نخستین کسانی که به اصطلاح شاهنامه رو برداشتن باش دویدن و به بقیه رسوندنش همین قصه گوها بودن. اینا بودن که شاهنامه رو به گوش مخاطب میرسوندن و اینجا مسئله اون لغت شفاهی که عرض کردم و میتونم بگم دیگه، ما یک میگیم شفاهی ولی شفاهی که اوراله، یکی اوراله A O U که اینا با هم فرق داره. یعنی من اگه متنی رو که مکتوبه برای شما بگم و شما بشنویدش، این اوراله ولی اورال نیست و هر دو رو البته ما شفاهی بهش میگیم، ولی خب اینو تئوری پردازم بهش در واقع دقت نکرده، درست استفاده نکرده، منتقدان به خصوص تو فارسی اینا رو با هم دیگه به نوعی خلط کردن و اینا یک متن مکتوب رو به گوش مخاطب میرسوندن. ولی این سنت فقط دکلمه نبوده، خیلی چیزهای دیگه هم داشته، اجرا داشته، گفتگو داشته، موسیقی داشته یه وقتایی و باز اینا تمام در واقع کارکردهاش رو سعی کردم که بررسی بکنم. خب انشقاقی هم اینجا تو نظر محققا هستش که شاهنامه از اول آیا مشهور شده یا نه و اصلا باید چه چیز رو تلمیح به شاهنامه فردوسی گرفت، مثلا یکی میگه ضحاک باید تلمیح بگیریم یا نه، و من اومدم سعی کردم تفکیک کنم بین اذعان کردن به یه چیزی، یعنی در واقع تفاوت بین باخبر بودن از یه چیزی، متأثر بودن از یه چیزی و اذعان کردن به باخبر بودن و متأثر بودن. یعنی هر کسی میگه ضحاک شاید منظورش فردوسی باشه، شاید هم نباشه، اینا رو باید گذاشت همه شواهد رو کنار هم و به نتیجه رسید و اینکه چه چیزی رو باید تلمیح به شاهنامه گرفت. ولی خلاصه حالا اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، میشه مجموعاً احتمال داد که اون شاعران غزنوی همون دوره محمود و مسعود شاهنامه فردوسی رو هم بهش اشاره میکنن، اگر اشارهشون منحصر به اون نیست به اون هم اشاره میکنن. اولا به داستانهای خاصی اشاره میکنن که حالا اون دوتایی رو که میخوام بهش بپردازم داستان مازندران و بیژن و منیژه است و امروز اینا رو بیرون از شاهنامه نداریم و احتمالا تو شاهنامه ابو منصوری هم نبودن که این خودش هم بازی بحثیه، ولی داستان مازندران در این کتاب دیگه به نام هزار افسان هم بوده و این گویا کتاب داستانای رستم بوده، یعنی به هزار و یک شب ربطی نداره. مثلا فرخ میگه به جای اون که تو کردی بدیشان در کتر شاه و حدیث رستم دستان، یکی بود از هزار افسان، یا قطران که البته بیت به منجی کم منتسب شده ولی مال قطران ظاهرا، میگه هزار بار صفت هفت خان رویندز فزون شنیدم و خواندم من از هزار افسان. یعنی هفت خان رویندز داشته، هم شنیده هم خونده و این بنابراین متن مکتوبی بوده. ولی عنصری مشخصا میگه من اینو در شاهنامه خوندم، به شاهنامه همی خواندم که رستم زال همی بشد زره هفت خان به مازندر. بنابراین ما کاندیدای بهتری نداریم، یعنی الکی میتونیم بگیم که این تو شاهنامه ابو منصوری یا ابو المعید بلخی شاید بوده، ولی از اون متنایی که خیلی بیرون از شاهنامه به این شکل ظاهر نمیشه. ضمن اینکه فرخی چند بار شاهنامه داره که آقای ذاکر الحسینی نشون دادن که لغتیه که برای شاهنامه بیشتر به کار رفته و یعنی برای شاهنامه فردوسی اوایل بیشتر شاهنامه گفتن تا شاهنامه و نمونه هاش حالا زیاده دیگه. فرخی زمین میگه شنید هستم این من ز شاهنامه خوان، ولی بخوان شاهنامه و تاریخ و اخبار، یعنی هم باز متن بوده هم میشد اینو شنید و اجرا هم بوده، متن مکتوب هم بوده. حالا میشه مفصل میگم نشون داد که این اجرا از دکلمه فراتره. زمین تأثیر غزنوی ها رو میشه تو شعر منوچهری هم نشون داد، اون شعر معروف شبیه گیسو فروهشته به دامن، به نظرم اشارش به سریا چون منیژه بر سر چاه دو چشم من به دوچون چشم بیژن و عرض شد خدمت شما که شبی چون چاه بیژن تنگ و تاریک چو بیژن در میان چاه اومد، بی تأثیر از بیژن و منیژه شاهنامه نیست که با توصیف شب هم شروع میشه. حالا ویسارامین هم توصیف شب داره ولی خب اونو میشه به سنت هم مربوط کرد، ولی که در توصیف شب شاعری از نواحی مرکزی ایران به بیژن و منیژه اشاره میکنه شاید یه جور تأثیر ناخودآگاهی باشه، ولی مهمتر از اون گردیزیه. گردیزی اسم از شاهنامه نمیره برخلاف فرخی و عنصری و اینها، ولی میشه مطمئن بود که از شاهنامه استفاده کرده. اولا به خاطر اینکه به جای ایران شهر میگه شهر ایران، که چیزیه که شاهنامه ابدا کرده برای اینکه در وزن متقارب بگنجه، در بحر متقارب بگنجه، و دیگر اینکه حالا شهر ایران آدم شاید بگه که خب یه کسی از به صرافت تب خودش ساخته، اومده ترکیب وصفی مغلوب و تبدیل به ترکیب وصفی عادی کرده، یا در واقع ترکیب اضافی ببخشید. ولی گردیزی ضمناً فرنگیس یا در واقع فریگیس داره به جای گیس فری. خب این کلمه در بندهش ندیم کرد ویس پانفریا بوده، بعد شده وسفافری در تاریخ طبری که به وسفافرید در واقع تحریف شده یا تصحیف شده، و بعد در سعالبی هست به شکل کسیفری که اینم بازم در واقع کیسفری یا گیسفری بوده که نشون میده در منبع فردوسی هم همین بوده. کسی که اینو مشخصا تغییر داده فردوسیه و ما میدونیم با دوتا کلمه این کار کرده، فریگیس و فریبرز که شدن گیس فری، در واقع بودن گیس فری و برز فری، و این فری برز رو نویسنده مجمل تواریخ بهش اشاره کرده. بنابراین در این مورد ما شکی نداریم، ولی به روی خودش نمیاره. حالا قضیه اینه، صنف حاملان اصلی متن شاهنامه این قصه خانان بودن، در بین اینا همه جور آدمی هم پیدا میشد، طبیعتا لایق تراش میرفتن به دربار و مجالس عالی و ثروتمند میشدن، ولی اکثر اینها در بطن جامعه بودن و محبوبیت شاهنامه باعث رونق بیشتر کار اینها هم شد. اینا خب طبیعتا همه جور کاری هم میکردن، در واقع از دکلاماسیون متن بگیرید تا اجرای نمایش و موزیک و این حرفا. ما بیهوده سعی میکنیم حالا اینا رو از هم تفکیک کنیم، امروز هم تفکیک حتی در زندگی امروز ما هم ساده نیست. ببینید من بنده کارم نوشتنه، ولی الان اینجا دارم از حافظه به شکل شفاهی و بداهه برای شما قصه میگم، اونا هم همین بودن. ولی اون چه مهمه اینه که نقش اینا با ارزشه و نشون میده که در سراسر قرن پنج حاملان اصلی متن اینها بودن و یک نشانش اینه که در سراسر قرن پنج یک تلمیح به بعد از مرگ رستم از قصه بهمن به بعد وجود نداره وقتی اشاره به شاهنامه میشه و سنت نقالی ما همین امروز هم از بهمن به بعد رو نداره. البته همین امروز که میگم این نقالای پست مدرن حالا شاید اضافه کرده باشن، ولی اون سنتی که مثلا مرشد ترابی مثلا حاملش بود نداشت و این نقال ها با شاهنامه موفق شدن بازار بقیه رو هم تحت تاثیر قرار بدن. واکنش کسی مثل ربیع در منظومه علی نامه به اینه، به این در واقع تأثیر بازار، تأثیر بازار از این هاست. حالا اینو اینجا داشته باشیم. از اون طرف اهل دیوان و فضل شاهنامه رو خیلی دیر پذیرفتن و به این پذیرش دیر اذعان کردن. مثل دمون گردیزی رو خدمت شما گفتم، ما کسایی داریم ابن حسول مثلا برای طغرل سلجوقی به عربی تاریخ نوشته، بارها ایران توران میگه اشاره به شاهنامه نمیکنه. یوسف خاص حاجب که قطعات قبیلیگ رو نوشته، نخستین اثر منصور ترکیه که ترکا خیلی هم علاقه دارن که اینو در واقع به شاهنامه مربوط بکنن، ضحاک و فریدون داره ولی از شاهنامه اسم نمیبره. بعدتر که بهش یک مقدمه منظوم اضافه کردن و بعدم از روی اون یه مقدمه منصور ساختن، تو اون مقدمه ها اشاره به شاهنامه هست ولی اون مقدمه مال قرن 6ه. اینا از آن انگار نمیکردن. عرض شد خدمت شما که سنت دیوانی و فضلای ما راحت نمیپذیره. شه مردم ابن عبدالخیر رازی قاعدتا از شاهنامه بیخبر نبود ولی از آثار دیگه استفاده میکنه و به نوعی در واقع داره حتی در اونجایی که میگه که رستم نمیتونست قاتل اسفندیار باشه، شاهنامه رو بدون این که ازش اسم ببره به چالش میکشه. این مقاومت وجود داره. در ترجمان البلاغه که بعد سال 482 نوشته شده و اون نسخه‌ای که ازش مونده مال قبل سال 507، بنابراین میتونیم با اطمینان بگیم که قبل از مثلا سال 500 نوشته شده بوده، چون توی قلمرو قراخانیان نوشته شده ولی در آذربایجان کپی شده اون کپی 507. فقط یه بیت از فردوسی داره، حالا اونو از شانس بعد ما توی این نسخه 507 نیست، یه برگ، یک برگ فقط از این نسخه افتاده، اون بیت دقیقا اونجاست ولی در تصحیح آقای علی قویم در واقع از روی اون نسخه متأخر تریشون پیدا میشه. به هر حال یه بیت فردوسی بیشتر نداره ولی متقارب از کسای دیگه داره، از محمد عبده و عنصری و ابوشکور و اینها بیشتر داره. و عرض شد خدمت شما که تا حوالی سال 500 تأثیر شاهنامه ناچیزه، یعنی این خواص بهش روی خوش نشون نمیدن و این در دوره غزنویان متأخر تغییر پیدا میکنه. حالا اینجا یه انقطاع سنت داریم و سر شما رو میخوام باش خیلی درد نیارم، ولی از 550 که عوض میشه، بین 550 و 600 اتفاقاتی میفته که معلومه یه چیزی درباره شاهنامه عوض شده و دیگه از 600 به بعد همه جا پیداش میکنیم و ربطی به دوره مغول نداره. فرائد و سلوک و تاج المعاصر درست قبل از حمله مغول نوشته شدن، یکی در آذربایجان بازم، یکی حالا بگیم شمال غربی ایران، آذربایجان که میگم به معنی این دو استان فعلی الزاماً نیست، و یکی در هندوستان، و اینا مفصل در واقع نقل از شاهنامه میکنن. حالا این بخش رو مختصر میکنم چون میبینم که دارم زیاد حرف میزنم و میرم به سراغ این که تحقیق من متمرکز شد روی سال 500 و 550، بین این دو سال، و این تئوری رو داد که گروه شیعیان هستن اینجا که شاهنامه خان میشن، احتمالا قبلا مناقب خان بودن و با خودشون هویت شیعه و شعر شیعه رو اضافه میکنن، شعر شیعه رو به شاهنامه اضافه میکنن و قصه و در واقع عنصر شیعی رو به افسانه فردوسی و به هجونامه و به وسیله اینها هویت شیعی رو به شکلی گره میزنن به فردوسی که قریب 900 ساله که ما فهممون تحت تاثیر این قصه خانان بوده. باز افرادی با توانایی های محدود از طبقات متوسط و پایین اجتماع ولی با مجموعه فعالیتی که بقیه رو تحت تاثیر قرار داده، همچنان این طبقه قصه‌گو هستن که حاملان اصلی شاهنامه هستن. اینجا البته باید در نظرم داشت که مرکز فرهنگ ایران هم در همین ایام بعد از شکست های سنجر از قراختاییان و قزها به غرب منتقل میشه و بعد که میایم به دوره مغول جالبتر میشه. ما عادت داریم که ایرانی های اون دوره رو ملیگرا بدونیم اصولا، این نظریه تو غرب هم طرفدارانی داره. من چند تا چیز پیدا کردم توی شاهنامه دوره مغول. یکی اینکه مغول ها خودشون از ابتدا شاهنامه رو دوست داشتن به دلایل مختلف، خودشون همین ژانر شبیه به این داشتن که در واقع ترکیبی از قصه های پهلوانی و اندرز و عرصیات خدمت شما که مجالس عیش و نوش و این حرف هاست. و بعد این که همون اول بسم الله سال 660 هجری احمد ابن بنجیل کازرونی با تخلص قانع یه شاهنامه سروده داده به هولاگو و شهریه و جامگی مفصل هم گرفته به تصریح ابن فوتی و او این کتاب رو در رصدخانه مراغه دیده، یک کتابی به قطع نصف در سه جلد و نگاردار، بنابراین پذیرشش همون ابتدا هم خوب بوده. بعد ایرانیایی که به مغول نزدیکن در نقل شاهنامه به قصه خانه متکین. شما اگه جهانگشای رو با همون فرای دستوری و تاج معاصر مقایسه کنید میبینید که اونا نصف از در واقع قصه هاشون از ایران و تورانه، در جهانگشای این مثلا 13%. جهانگشای از همون رستم اسفندیار به بعد هیچی نداره، اصولا 77%ش از رستم و سهراب و رستم اسفندیاره. و بعد اون ابیاتی که نقل میکنه در واقع تعداد زیادیش روی کاشی های همین دوره ایلخانی هم پیدا میشه و اینا معلومه که در بزم در واقع شاهنامه خونده میشده و خب ما برای این بزم ها از مسعود سعد به این طرف شاهد داریم. شعر داره توی یه مثنوی داره که در واقع دربار و حاشیه ابراهیم شاه و مسعود شاه رو توصیف میکنه. اونجا به این دوست خودش بونصر پارسی که اشاره میکنه میگه که بیت شاهنامه تینتی طرفه در میان افکند، بیت شاهنامه بر زبان افکند. و از شرط خدمت شما که وسط مجلس میخواد که شاهنامه خوانی بکنه و مشخصه که داره در واقع این دوست مسعود در حین مستی ادای اون نقالا و قصه گوها رو در میره. ایرانیان دیگر چی؟ وقتی که میایم پایین تر میبینیم که هر چقدر نزدیکتر به این خواص فوزلا هستن غیر ایرانی تر و غیر شاهنامه ای تر. مثلا نمونه خوبش سعدیه دیگه. سعدی در کل آثارش نگرانیش برای فارس و اسلام ایران کلن یک بار بیشتر در کلیات سعدی نیومده، اونم به داراب میگه که خداوند ایران و تور، که کاملا فرمولیه. انگیزش به کنار، تلمیحات شاهنامهش هم مستقیم از ادب میاد، یعنی مثلا اسکندر و انوشیروان و کیخسرو و جمشید پیدا میکنید توش، ولی اینا کسایی هستند که توی ادب عربی هم هستن، یعنی نیازی به شاهنامه فردوسی ندارن. بیت تضمینش هم که الحاقی هم هست، میازار موری که دانکش هست، اصلش توی خلق الانسان یا خلق الانسان بیان الحق نیشابوری محفوظه و معلومه که به چه شکلی در واقع تحول پیدا کرده به این حالتی که ما امروز در گلستان و فراد و سلوک و رساله چنگ و آثار دیگه میبینیم. ولی به هر حال سعدی به طرز عجیبی موقع قصیده سرایی از این تلمیحات عبا داره. یه دونه ضحاک مثلا داره در متن سلجوق شاه که میشه گفت یک کمی ازش بوی در واقع وطن پرستی برمیاد. استفادهش از شاهنامه برای وطن پرستی برای انگیزه های ملی نیست. اولا بسیار نادره، بعدش هم که برای انگیزه های ملی نیست. یه جا نادر نیست، اونم در خطابش به انگیانو حاکم، حالا به قول وصاف ترک، ولی ظاهرا در از چینی بوده، ترک مهیب زیرکی که حاکم شیراز بوده در 3 سال. فقط اونجاست که تلمیحات شاهنامه‌ای داره. خطاب به جوینی ها یک دونه تلمیح شاهنامه‌ای نمیاره، خطاب به ابوبکر یک دونه تلمیح شاهنامه‌ای نمیاره و اینو باید پسند مخاطب نسبت داد، نه پسند شاعر. ولی در مقابل مثلا ما مجد همگر رو داریم که سعدی وقتی مثلا میخواد جوینیا رو مدح کنه میگه خدای خواست که اسلام در حمایت او ز تیر حادثه در نمیدونم چی چی امان ماند، وگرنه فتنه چنان کرده بود دندان تیز که از این دیار نه فرخ و نه آشیان ماند. مجد وقتی میخواد مدحش کنه میگه از آن زمان که فریدون بر فرازت سر ز زیب و فر به فراساب تاجور شرسد. یعنی کاملا لحنشون متفاوته. مجد کسی که شاهنامه رو خونده بوده سر تا سر، ازش برداشت ملی میکرده، مغلا رو با تورانی ها یکی میکرده، حتی سرزمین های تحت تسلط اونها رو اگر در فلات ایران هم بود توران و میتونست چین بخونه. عرض شد خدمت شما که و اون جایی که میخواد تمام این حرفای من هم بیاد اینجاست. مجد همگر فردیه از در واقع تباری که عالی نیست، یعنی نسبش نازله، از همین همگر که در اسم پدر یا پدر بزرگش بوده و نشون میده که در واقع پارگی دوز بوده، رفوگر به اون معنی بوده، مشخصه و عرض شود خدمت شما که یک در واقع قاعده بزرگ تاریخیه که افرادی که نسبشون نازل تره ادعای نسب عالی زیاد میکنن و مجد همگر هم میدونیم که نسب خودش به ساسانیان میرسونده دیگه. از اون ور در کنار این یک فرد عادی دیگر رو داریم که تنها فرد دیگریه که من توی شیراز پیدا کردم که ظاهرا در واقع هویت ملی براش مطرح بوده و اونم ابوبکر حوایجی، وزیر ابوبکر بن سعده. از خودش ما چیزی نداریم ولی فرید احول در شش نوبتی که او رو خطاب میکنه پنج بار بهش میگه لشکرکش ایران و خب ابوبکر حوایجی هم از اسمش برمیاد که پدرش حوایجی بوده، یعنی در واقع ابوبکر این رو از مطبخ برکشیده و نشون میده که بازم در طبقات پایین تر که بیشتر با شاهنامه ملموس بودن نه از راه سنت ادب و نه برای اهداف سیاسی دیگر خودشون، در بین اونها بوده که ملیگرایی و شاهنامه دوستی به این معنا به معنای وطن دوستی رواج داشته و از شاهنامه چون این تأثیری میپذیرفتن. کنار این میخوام بذارم تحقیق یورگن پاول رو در کتابی که با ویرایش خانم دنیس اگل در تهران منتشر شد سال 1997 که نقش نخبگان در شکست ایران در برابر مغول‌ها رو بررسی کرده که مقاومت در واقع وطن دوستانه و اون عرق دفاع در مردم عادی وجود داشت ولی نخبگان به مغول‌ها پیوستن، باهاشون همکاری کردن برای اینکه نگران این بودن که چیزایی که دارن از دست بدن و بیشتر کشت و کشتارهای بزرگ دوره مغول هم در زمانی رخ داد که مردم علیه اشغالگر قیامی کردن، از حمایت نخبگان برخوردار نشدن، تنها موندن و سلاخی شدن. و خب این به راحتی به یاد ما میاره آنچه در اشغال عرب رخ داد. اونجا هم بزرگان و اشراف ساسانی حتی لشکریان ساسانی به فاتحان پیوستند و مردم عادی بارها قیام کردن و بارها سرکوب شدن. در دهه های مختلف این رو ما داریم، بیشتر به خصوص در دوره اموی و ابتدای دوره عباسی. حتی روایاتی از دوره اسکندر داریم در خود شاهنامه دیگه، ماهیار و جانوسیار مثلا به یادمون میاد. نگرانی در حفظ اون چیزی که داریم باعث میشه که با اشغالگران سازش کنیم، ممکنه است بتونیم خودمون رو طوری رنگ بکنیم که چشم آیندگان وطن دوستان برسیم، چون که جوینی و سعدی و امثالین رو موفق شدن، ولی روالیست در تاریخ ما که میبینیم که نخبگان با اشغالگر حاکم بر ضد ایران هم دست میشن حتی اگر ادعای خلاف این بکنن و بزرگترین حامی و حافظ این هویت ایرانی اونچنان که من فهمیدم، که البته محصول اصلی تحقیقم نیست ولی در کنار تحقیقم به نظرم رسید، مردم عادی، در واقع توده مردم، عوام، چی بگیم اسمشون رو چی بذاریم، همون اسمایی که معمولا به قصد تعنت میگیم، همونها بودن و نقش بزرگی رو در این عرق ملی و وطن پرستی شاهنامه داشته و شاهنامه خانان داشتن و اینطوریه که من این گفتگو در واقع تکگویه بسیار طولانی رو به پایان میبرم. باید ببخشید، میدونم هم طولانی شد هم این که من خیلی در واقع همینجوری پراکنده از روی حافظه گفتم، باید خود مرتبتر و سرشکدارتر میبود ولی دیگه به بزرگواری خودتون خواهید بخشید. ارادتمندم و براتون ایام شادی را آرزو میکنم، برای تمام ایران شادی و آزادی و سربلندی آرزو میکنم. روز خوش و خدا نگهدار.